بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. در ادامه سلسله مباحث آشنایی و بررسی مسیحیت، در این جلسه به بخش دوم بشارت های کتاب مقدس به پیامبر اسلام میپردازیم. گفتیم که در انجیل یوحنا آیاتی وجود داره که به صراحت تأکید میکنه که یهودیا منتظر آمدن غیر از مسیح، غیر از عیسی مسیح، منتظر آمدن یک نفر دیگه هم بودن به نام آن نبی. ما میخوایم که یک بررسی کوچیکی بکنیم در کتاب مقدس و ببینیم که این آن نبی در کجای عهد عتیق به آن نبی اشاره شده. وقتی که ما کتاب مقدس رو مرور میکنیم به سفر تثنیه میرسیم، میبینیم که حضرت موسی علیه السلام در اواخر عمر شریفشون تمام بنی اسرائیل رو در صحرای، اون صحرایی که بودن، جمع میکنه و کاملا شبیه حادثه غدیر که ما در اسلام و تشیع داریم در اون زمان اتفاق میفته. همه بنی اسرائیل رو جمع میکنن و بعد که حالا به یوشع و الازر میگن که مثلا شما بعد از من راه من رو ادامه بدید، میفرماید که خداوند به من گفت آنچه گفتند نیکو گفتند. نبی را برای ایشان از میان برادران ایشان مثل تو مبعوث خواهم کرد و کلام خود را به دهانش خواهم گذاشت و هر آنچه به او امر فرمایم به ایشان خواهد گفت و هر کس از کلامش اطاعت نکند من از وی انتقام خواهم گرفت. تثنیه فصل 18 آیات 15 به بعد. حضرت موسی به بنی اسرائیل فرمود که من از میان شما دارم میرم، بعد از من اتفاق بزرگی در میان شما خواهد افتاد. بعد از من یک نبی را خداوند میفرماید برای ایشان از میان برادران ایشان مثل تو، یعنی مثل موسی، مبعوث خواهم کرد. ما وقتی که این آیه رو مورد کنکاش قرار میدیم، میبینیم که حضرت عیسی علیه السلام سه تا یا چهار تا مشخصه از مشخصه های اون پیامبری که بناس بیاد و پیامبری که دارن بهش اشاره میکنن فرموده. اولا فرمود که این پیامبر از میان برادران بنی اسرائیل مبعوث خواهد شد، یعنی این پیامبر از میان خود بنی اسرائیل نیست. دقت کنید، تمام بنی اسرائیل در صحرا جمع شدن، تمام بنی اسرائیل هنوز تقسیم صورت نگرفته و هنوز قبایل هر کدوم در منطقه خودشون ساکن نشدن، هنوز همه یک قوم بیابانگردن که از مصر حرکت کردن و راهی ارض موعود دارن میشن و هنوز به ارض موعود نرسیدن، چون حضرت موسی در پشت رود اردن از دنیا رفت و دیگه با بنی اسرائیل خداحافظی کرد و این اتفاق در پشت رود اردن رخ داد. هنوز به ارض موعود نرسیدند. بنی اسرائیل رو جمع میکنه و میفرماید که آنچه گفتند نیکو گفتند. یک پیامبری، خداوند میفرماید که یک پیامبری مبعوث میشه از میان برادران شما. پس اولین مشخصه ای که این آیه دست ما میده که این نبی که بناس بیاد باید از میان برادران بنی اسرائیل باشه. دوم مشخصه ای که این بشارت دست ما میده این که این نبی باید مثل موسی باشه. ما در آیه دیدیم که حضرت موسی میفرمود آنچه گفتند نیکو گفتند، نبی را برای ایشان از میان برادران ایشان مثل تو. این پیامبری که میخواد مبعوث بشه، این پیامبری که حضرت موسی داره بهش بشارت میده، این پیامبر باید مثل موسی باشه. این دومین گزینه مشخصه این بشارت و یه سری مشخصات دیگه هم داره. ما الان امروز میایم در فضای سال 2000 میلادی به تمام تاریخ نگاه میکنیم، به این 3600 سال قبل نگاه میکنیم. دو تا کاندیدا برای این بشارت بیشتر مشخص نشده. مسیحی‌ها معتقدند که این بشارت اشاره داده به این که حضرت موسی علیه السلام داره به حضرت عیسی اشاره میکنه و به حضرت عیسی بشارت میده. مسلمان ها وقتی این آیاتو میخونن میگن که این بشارت اشاره داده به پیامبر اسلام. دو تا کاندیدا بیشتر وجود نداره، یکی پیامبر اسلام و یکی حضرت عیسی علیه السلام. ما میخوام ببینیم که کدومی که از این دوتا به واقعیت و به متن آیه و به بشارتی که حضرت موسی داده نزدیک تر هست. اولین قسمت گفتیم که نبی باید از میان برادران بنی اسرائیل باشه. من فضا رو برای شما دوستان عزیز ترسیم میکنم. حضرت موسی بنی اسرائیل رو از مصر بر میدارند، میان 40 سال در این صحرای سینا سرگردان، تا بالاخره میرسن به پشت رود اردن. هنوز بنی اسرائیل قوم سرگردان هستند، هنوز به عرض موعود نرسیدند. حضرت موسی بعد بلنده قرار میگیرند، تمام بنی اسرائیل، تمام اون 12 سبط و 12 قبیله بنی اسرائیل رو جمع میکنند و این خطاب رو میفرمایند که نبیی از میان برادران شما مبعوث خواهد شد. من دارم از میان شما میرم، نبی از میان برادران شما مبعوث خواهد شد. خب این کاملا مثل میمونه که یک استاد تمام شاگردای خودش رو سر کلاس جمع میکنه، تمام شاگردا جمع میشن و بعد پشت میز قرار میگیره و میگه که بله، قرار یک نفر از میان برادران شما بیاد. این کاملا مفهومش اینه که یعنی از میان خود شما نیست، این شخص از میان برادران شماست. و حضرت عیسی علیه السلام از نژاد یهوداست و از نژاد بنی اسرائیل. در انجیل متی و در انجیل لوقا این اشاره شده که حضرت عیسی و تصدیق شده که نژاد حضرت عیسی نژاد اسرائیلیه، نژاد حضرت عیسی نژاد بنی اسرائیلیه و نمیتونه مصداق این بشارت باشه، چون حضرت موسی فرمود از میان برادران شماست نه از میان شما. و خیلی جالبه که پیامبر اسلام و بنی اسماعیل، چون پیامبر اسلام فرزند اسماعیل محسوب میشن، بنی اسماعیل برادران بنی اسرائیل محسوب شدن، برادران این قوم بیابانگرد محسوب شدن. در خود کتاب مقدس اشاره داره نصیب او، یعنی نصیب اسماعیل، در مقابل همه برادران افتاد، یعنی بقیه بنی اسرائیل در این منطقه قرار گرفتن، نصیب بنی اسماعیل در مقابل بنی اسرائیل قرار گرفت. خود کتاب مقدس در 2 جا تصریح کرده که بنی اسماعیل برادر بنی اسرائیل هستن. از جهت نژادی هم که نگاه میکنیم، اسماعیل و اسحاق دو برادر بودن که بنی اسرائیل از دودمان اسحاق و بنی اسماعیل از دودمان اسماعیل هستن و این دو برادر محسوب میشن. این دو قوم، این دو قبیله، دو قبیله برادر محسوب میشن و پیامبر اسلام از میان برادران بنی اسرائیل بود. این اولین مشخصه ای که این بشارت تصریح میکنه و میفرماید، حضرت موسی میفرماید که اون نبی باید از میان برادران شما باشه نه از میان خود شما. دومین خصوصیت، حضرت موسی فرمود، خداوند فرمود که نبی مثل تو، یعنی این نبی باید مثل موسی باشه. من عرض کردم که 2 تا کاندیدا بیشتر برای این نبی وجود نداره، پیامبر اسلام و حضرت عیسی علیه السلام. ما میخوایم بررسی کنیم کدومی که از 2 تا کاندیدا مثل موسی هستند. ما در این جدول رو اینجا الان خدمتتون ارائه میکنم. در این جدول حضرت موسی علیه السلام رو طبق اعتقاد یهودیا و طبق آنچه در تورات آمده، بنده مشخصات اصلیشون رو نوشتم. حضرت عیسی علیه السلام رو هم طبق اعتقاد مسیحی ها مشخصات اصلیشون رو هم نوشتم و پیامبر اسلام هم طبق اعتقاد مسلمونا مشخصات اصلیشون رو هم نوشتم. کاملا یک تقسیم منطقی هست. هر پیغمبری طبق اعتقادی که پیروان آن پیامبر به اون پیامبر دارن، مشخصات اصلی هر کدوم نوشته شده. حالا ما که در یک با یک مخاطب مسیحی، با یک دوست مسیحی میخوایم دیالوگ کنیم و میخوایم گفتگو کنیم، طبعا او مسیحی رو قبول داده طبق اعتقاد خودش و طبعا ما اینجا داریم با او به یک صورت دیالوگ میکنیم و گفتگو میکنیم که طبق اعتقاد خودش باید مسیحی رو براش اثبات کنیم که خودش به او معتقد هست. در این جدول حضرت موسی طبق اعتقاد یهودی ها و حضرت عیسی طبق اعتقاد مسیحی ها و پیامبر اسلام طبق اعتقاد مسلمان ها نگاه میکنیم، میبینیم که طبق اعتقاد یهود حضرت موسی پیامبر خدا و بنده خدا بود. این آیه تورات هست. پیامبر اسلام در تشهد میخونیم عبده و رسوله، هم پیامبر خدا بود و هم بنده خدا بود. اما حضرت عیسی چی؟ طبق اعتقاد دوستان مسیحی خود خدا و پسر خدا بود. گفتیم اون نبی باید مثل موسی باشه. دوم، حضرت موسی صاحب شریعت بود، شریعتی بس سنگین و فشرده که بعد 600 خورده ای حکم اینها رو خلاصه کردند برای بنی اسرائیل آورد. پیامبر اسلام هم دارای شریعت سمحه و سهله بود، یعنی شریعتی ملایم و شریعتی آرام. اما طبق اعتقاد دوستان مسیحی، ما اعتقاد رو نداریم، ولی طبق اعتقاد دوستان مسیحی حضرت عیسی آمد که ناسخ شریعت باشه، نیامد که شریعت بیاره، آمد که شریعت رو برداره، که در جلسه به این بحث کاملا مفصل خواهیم پرداخت که حضرت عیسی علیه السلام طبق اعتقاد دوستان عزیز مسیحی ناسخ شریعت بود، نه اینکه صاحب شریعت. و بشارت گفت نبی باید مثل موسی باشه. حضرت موسی در بستر از دنیا رفت و پیامبر اسلام هم در بستر از دنیا رفتند، ولی حضرت عیسی در مهمترین واقعی که مسیحی ها و دوستان مسیحی معتقدند برای ایشون رخ داد، بر روی صلیب از دنیا رفتند. نبی مثل موسی. حضرت موسی فرمانده و فرمانروای قوم خودش بود، پیامبر اسلام هم فرمانده و فرمانروای قوم خودشون بودند، ولی حضرت عیسی علیه السلام نه فرمانده بود، بلکه در میان قوم خودش یک فرد عادی بود، یک فردی که تحت تعقیب هم قرار گرفت و نتونست از خودش دفاع کنه و لشکری نداشت، کسی نبود که از او فرمانبری کنه. حتی حواریون هم بهشون فرمود که برید شمشیر تهیه کنید، حواریون اطاعت نکردن و یه دو تا شمشیری به همراه خودشون بگفتن که احتمالاً همین دو تا کافی باشه. از جمله دیگه از این شباهت ها، حضرت موسی پدری داشت و مادری داشت و همینطور پیامبر اسلام آمنه، حضرت آمنه و حضرت عبدالله پدر و مادر پیامبر اسلام. ولی یکی از مهمترین اعتقاداتی که هم ما و هم دوستان مسیحی درباره حضرت عیسی معتقدند این که حضرت عیسی دارای پدر نبود و فقط مادر داشت. حضرت موسی علیه السلام با دشمنان خودش جنگید، شمشیر کشید، همینطور پیامبر اسلام با دشمنان اسلام جنگید و شمشیر کشید، ولی حضرت عیسی گرچه که تصمیم نبرد داشت ولی موفق به شمشیر کشیدن نشد، موفق به جنگ نشد و به صورت یک فرد عادی طبق اعتقاد مسیحی ها مصلوب شد. ما اگر دقت کنید در این جدول مشخصات اصلی و مشخصات مهم این سه پیامبر گرامی رو اینجا مطرح کردیم و خودتون به راحتی میتونید تشخیص بدین که منظور حضرت موسی کدام یک از این دو کاندیدا هست. آیا حضرت عیسی هست یا پیامبر اسلام؟ و جالبه در اینجا ما پاسخ دوستان مسیحی رو هم یک مرور کنیم. دوستان مسیحی در اینجا جواب میدن که نه، بین حضرت موسی و بین حضرت عیسی هم شباهت‌های زیادی وجود داره. مثلا حضرت موسی 40 روز روزه گرفت و اتفاقا میبینیم که حضرت عیسی هم 40 روز روزه گرفت. و جواب این اشکال اینه که ما وقتی میخوام که بگیم که این شخص مثل اون شخصه، باید مشخصات اصلی یک شخص رو در نظر بگیریم، به چیزهای فرعی نمیشونیم نگاه کنیم. بله، حضرت موسی هم غذا میخورد، حضرت عیسی هم غذا میخورد، پس این مثل موسی است. ما اگر بخوایم مشخصات فرعی فرد رو نگاه کنیم، نمیشونیم به این مشخصات 40 روز روزه گرفتن، یک عمل کوچیکی که 40 روز شخص روزه میگیره و این مثل او بود. بله، حضرت موسی هم گرفت، حضرت عیسی هم گرفت، پیامبر اسلام هم گرفت. به این دلیل نمیشه که این شخص ما بگیم که مثل او هست. اگر بخوایم بین دو کاندیدا انتخاب کنیم که کدوم یکی مثل اون هست، باید به مشخصات اصلی این دو شخصیت رو در کفه ترازو بذاریم و با همدیگه مقایسه کنیم. این یکی از بشارت هایی است که در عهد عتیق به پیامبر اسلام وجود داره. از جمله بشارت های دیگه ای که به پیامبر اسلام وجود داره، بشارتی است در تورات در سفر پیدایش که خداوند به حضرت ابراهیم فرمود. حضرت ابراهیم دو فرزند داشت، اسماعیل و اسحاق. در اواخر عمر شریفشون از خدا دعا کردن، خدا به اسحاق برکت بده. خداوند فرمود به اون برکت دادم، این کارشو میکنم، اینجوری بهش اینجوری میکنم، اینجوری میکنم، اینجوری میکنم. بعد فرمود خدایا به اسماعیل هم برکت بده. خداوند فرمود اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم، اینک او را برکت داده بارور گردانم و او را بسیار کثیر گردانم. یعنی در مورد اسماعیل دقت کنید، اسحاق و اسماعیل، الان این فرمایشی که خداوند متعال داره به حضرت ابراهیم میفرماید و در عهد عتیق موجوده و در کتاب مقدس آمده، بشارتی است که درباره اسماعیل آمده: او را بسیار کثیر گردانم، یعنی انقدر نسل اسماعیل زیاد میشه، 12 رئیس از وی پدید آیند و امتی عظیم از وی به وجود آورم. در سفت پیدایش فصل 17 آیه 20. خب ما ببینیم که خدا من فرمود در مورد اسماعیل، من با اسماعیل این گونه برخورد میکنم. ما وقتی که این آیه رو میدیم ترجمه متن عبری آیه رو نگاه میکنیم، میبینیم که یک کلمه ای هست اینجا که گویا در ترجمه این کلمه ترجمه نشده. کلمه، من تلفظ انگلیسی این متن عبری رو اینجا خدمت شما دوستان عزیز نشون میدم. متنی هست که به صورت بولد نشون داده شده: بمادماد و ادامه آیه. این کلمه بمادماد رو به یک معنای تأکیدی معمولا بهش نگاه میشه. ما به حالا معنا و مفهومش صرف نظر از شباهت ظاهری که این کلمه با کلمه محمد داره و صرف نظر از اینکه در میدونیم که در علم تفسیر یهود حروف ابجد و علم اعداد خیلی مهمه و بسیاری از مسائل با علم اعداد و علم حروف تفسیر میکنن و با علم حروف وقتی ما نگاه میکنیم بین کلمه بمادماد که ب 2 باشه، میم 40 باشه، به اصطلاح الف 1 باشه، د 4، م 40، الف 1، د 40 و جمع میشه 92. و همین اتفاق برای کلمه محمد هم رخ میده که میم 40، ه ه جیمی 8، میم 40 و دال 4 مجموعاً 92 میرسه. صرف نظر از شباهت ظاهری این کلمه با کلمه محمد و صرف نظر از اینکه در علم اعداد که یکی از دانش‌ها و پایه‌های تفسیری تفسیر یهود و تفسیر کتاب مقدس هست، ما وقتی که به این آیه نگاه می‌کنیم که من این آیه رو یک بار دیگه خدمتتون قرائت می‌کنم: اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم، اینک او را برکت داده بارور گردانم، او را بسیار کثیر بمادماد، 12 رئیس از وی پدید آیند و امتی عظیم از وی به وجود آوردم. یعنی این شباهت رو شما دقت کنید: یک بمادماد، یک امت، یک 12 رئیس و امتی عظیم. این در اولاد اسماعیل کجاست؟ در اولاد اسماعیل غیر از امت اسلام که این سه خصوصیت با هم جور شده باشه، بمادماد رو اصلا میذاریم کنار، 12 رئیس و امتی عظیم، امتی که خداوند به او بتونه اطلاق عظیم بکنه، غیر از امت اسلام و 12 رئیس و 12 پیشوا که یکی از مشخصه های آیین اسلامه که حتی برادران اهل سنت هم حدیث اثنی عشر رو به طور مکرر در کتب حدیثشون دارن که پیامبر گرامی اسلام فرمودن الائمه تو من بعدی اثنی عشر، خلفا من بعدی اثنی عشر، ائمه بعد از من 12 نفرن، که وقتی که از مفسرین اهل سنت میپرسیم که این 12 نفر کیا هستن، خب از خلیفه اول، دوم، سوم، چهارم، معاویه، یزید، مروان تا مثلا عمر ابن عبدالعزیز میرسن، میگن خب پیامبر تا اینجاشو فرموده بقیهشو نفرموده. حتی در کتب روایی اهل سنت اشاره به این که 12 نفر هستند این ائمه بعد از پیامبر اسلام اشاره شده و یکی از مشخصه های دین مبین اسلام هست. این سه خصوصیت با هم که به مادماد، 12 پیشوا و امتی عظیم غیر از امت اسلام در کجا داریم؟ در نسل اسماعیل. اینو دقت بفرمایید، در اولاد اسماعیل غیر از این سه تا که با هم دیگه جمع شده باشن کجا میتونیم پیدا کنیم که خداوند متعال به ابراهیم علیه السلام در 4000 سال قبل فرمود از اولاد اسماعیل چنین اتفاقی رو خواهد داد. اما یکی از مهمترین و یکی از بحث‌انگیزترین بشارت هایی که در کتاب مقدس وجود داره بحث پاراکلیتوس یا بحث فاراقلیت هست. این بحث بین دانشمندان اسلامی و مسیحی بسیار بحث‌انگیز بود، بسیار مشاجره و مناظره ایجاد کرده و ما می‌خوایم که این نتیجه این مناظره ها و مذاکره ها رو اینجا بازگو کنیم. در کتاب مقدس حضرت عیسی علیه السلام باز در واپسین لحظات عمر شریفشون حواریون رو دور خودشون جمع میکنن. در انجیل یوحنا این آیات ذکر شده و به حواریون میفرماین که من دارم از میان شما میرم، اگر مرا دوست دارید احکام مرا نگاه دارید، به اون احکامی که گفتم عمل کنید. من از پدر سوال میکنم، تسلی دهنده رو، این کلمه تسلی دهنده یک لحظه زوم کنید، این عبارت ترجمه همون پاراکلیتوسه. من از پدر سوال میکنم، تسلی دهنده دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند، یعنی روح راستی، که جهان نمیتواند او را قبول کند چون او را نمیبیند و نمیشناسد، اما شما او را میبینید و میشناسید، زیرا که با شما میماند و از شما خواهد. ولیکن چون تسلی دهنده که او را از جانب پدر نزد شما میفرستم آید، او بر من شهادت خواهد داد و من به شما راست میگویم که رفتن من برای شما مفید است، زیرا اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد، اما اگر بروم او را نزد شما میفرستم. خب در اینجا ما با یک واژه‌ای روبرو هستیم در این چند آیه‌ای که تلاوت شد، با واژه تسلی دهنده. انجیل یوحنا و عهد جدید به زبان یونانی نوشته شد، چون زبان علم اون زمان زبان یونانی بود. حضرت عیسی علیه السلام زبانی که بهشون به اون زبان تکلم میکردن زبان آرامی بوده که از شاخه های زبان عبری هست. حضرت عیسی علیه السلام با زبان آرامی صحبت میکردند و این کلمه رو به زبان آرامی فرمودند. این کلمه ترجمه شده به زبان عبری، به زبان یونانی. ترجمه زبان یونانی شده پاراکلیتوس، که این پاراکلیتوس رو مترجمین کتاب مقدس به معنی تسلی دهنده ترجمه میکنند. ولی اینجا بحث از اینجا شروع میشه که اولا این کلمه این که عیسی مسیح به زبان راندن کلمه آرامی هست و کلمه آرامی ترجمه شده به زبان عبری. کلمه ای که به زبان عبری ترجمه شده کلمه پاراکلیتوس هست و ما می‌بینیم که یک عبارتی در زبان یونانی به زبان یونانی ترجمه شده، یک عبارتی در زبان یونانی وجود داره به اسم پرکلیتوس، یک آ تبدیل به ای بشه، پاراکلیتوس پرکلیتوس. این کلمه پرکلیتوس به معنی محمد، به معنی احمد، به معنی ستوده، به معنی حمد شده در زبان یونانی هست و ما می‌بینیم که وقتی که همین انجیل به زبان آرامی ترجمه میشه، یعنی انجیل از یونانی به آرامی ترجمه میشه، جای این عبارت کلمه محمده یا حمیده که همون مشتقات کلمه احمد هست، کلمه ستوده هست، استفاده میشه. در انجیل یوحنا کلمه‌ای وجود داره به اسم پاراکلیتوس که این کلمه معادلی داره در زبان یونانی به اسم پریکلیتوس که این معادل به زبان به معنی احمد و ستود است. ما به این به این بحث کاری ندادیم که آیا این پاراکلیتوس بوده یا طبق بعضی از ترجمه هایی که در کتاب ها نوشتن وجود داره، مثل کتاب انیسون اعلام، پریکلیتوس هست کلمه اصلیش. ما به این که پاراکلیتوس هست یا پریکلیتوس هست کاری ندادیم، میخوام ببینیم این تسلی دهنده کی میتونه باشه. مسیحی ها اینجا میفرمایند، دوستان مسیحی میفرمایند که این پرکلیتوس همون روح القدس هست و بسیاری از دانشمندان مسلمان معتقدند که این پرکلیتوس، پاراکلیتوس یا تسلی دهنده، ترجمهش یعنی ستوده، یعنی حمد شده. و علاوه بر اینکه ترجمهش یعنی حمد شده، پیامبر گرامی اسلام میشونه، مصداقش پیامبر گرامی اسلام هستند. ما میخوام ببینیم که این مشخصاتی که انجیل به ما ارائه میکنه کدومه که از این دو کاندیدا میشونن باشن، آیا این بشارت به روح القدس اشاره شده یا به پیامبر اسلام اشاره شده. خود این بشارت رو مورد کنکاش قرار میدیم تو ببینیم که به کدوم یکی از این مشخصات میتونه اشاره کنه. اولین بخش اینه که در این آیات آمده که اگر من نروم او نمی آید. حضرت عیسی علیه السلام میفرماید که در مقابل کسی خبر میدن که میگه اون از من مهمتره، من باید برم تا او بیاد. و به اعتقاد مسیحی یا میگه اگر من نرم اون نمیاد، شما بیشتر ضرر میکنید، من باید برم تا او بیاد. و دو تا پیامبر اولوالعزم در یک زمان نمیتونستن باشن. اما مسیحی‌ها چنین اعتقادی درباره روح القدس ندارند. معتقد نیستند که روح القدس از عیسی مسیح مهمتر هست، که عیسی مسیح آمدن او را منوط کرد به رفتن خودش. و در این حال در عهد جدید بارها می‌خونیم که در زمانی که خود عیسی مسیح وجود داشتن، روح القدس هم بود و در میان مردم بود. در پس از یحیی شهادت داد که وقتی که حضرت یحیی حضرت عیسی علیه السلام رو تعمید میدن، میگه یک لحظه دیدم که یک کبوتری از آسمان روح رو دیدم، روح القدس رو دیدم که مثل یک کبوتری از آسمان نازل شد و بعد عیسی مسیح قرار گرفت. انجیل یوحنا 37:1. یعنی خود انجیل هم میفرماید که این گونه نیست که نتونن عیسی مسیح و روح با هم دیگه در یک زمان باشن. در زمان خود حضرت عیسی مسیح روح القدس هم چی وجود داشت. یا آیات متعدد دیگه ای ما داریم که بر مادر حضرت عیسی علیه السلام روح وارد شد، انجیل لوقا. بر خود یحیی در وقتی که به اصطلاح یحیی کتاب مقدس میفرماید پر از روح القدس بود، در شکم مادر پر از روح القدس بود. زکریا از روح القدس پر شد و نبوت میکرد، انجیل لوقا 67:1. و گفتیم که روح القدس نمیتونه همزمان با حضرت عیسی، خود عیسی مسیح میفرماید که وجود او با من منافات داره، من باید برم تا او بیاد، تا وقتی من هستم او نمیاد. چطور دوستان مسیح میفرمایند که این شخصیت روح القدس هست در حالی که عیسی مسیح بود و روح القدس هم بود؟ حضرت عیسی فرمود تا من نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد، اما اگر بروم او را نزد شما میفرستم. یوحنا 7:16. وجود روح القدس، وجود اون تسلی دهنده با من منافات داده. ما اصلا کاری به این مبحث ندادیم که تسلی دهنده پاراکلیتوس هست یا پریکلیتوس. هر چه باشد، وجود او با عیسی مسیح منافات داده. یعنی نمیتونه هم عیسی مسیح باشه و هم اون تسلی دهنده، و دو پیامبر اولوالعزم در یک زمان نمیتونن باشند. ولی در باره روح القدس آمده که روح القدس بود و عیسی مسیح هم بود. روح القدس بود و عیسی هنوز نیامده بود، این مبعوث به رسالت نشده بود. با عیسی مسیح هم بود و بعد از عیسی مسیح هم بود، و این گونه نبود که وجود روح با وجود عیسی مسیح منافات داشته باشه. از جمله قسمت‌های دیگه که در این بشارت آمده که او عالمیان را توبیخ خواهد نمود، یوحنا 16:8. و این خودش شاهدی است بر ادعای محققین مسلمان، چون بدون شک هیچگاه روح درباره روح القدس این اعتقاد وجود نداره که بیاد مردم رو توبیخ کنه روح القدس. اصلا کار روح القدس داوری نیست، برخلاف پیامبر اسلام که یهودیان رو به خاطر ایمان نیاوردن به عیسی توبیخ و سرزنش کرد و بعد با مخالفین خودش رو توبیخ کرد که شما به حقیقت و راستی ایمان نمیارید و مورد مجادله و مناظره قرار داد. ولی گفتیم که این پاراکلیتوس و این تسلی دهنده میاد عالمیان رو داوری خواهد کرد، که این ادعا در مورد روح القدس اتفاق نیفتاد و در مورد پیامبر اسلام اتفاق افتاد. از جمله قسمت‌های دیگه درباره مشخصات دیگه روح این پاراکلیتوس ما می‌خونیم که او از طرف خود سخن نخواهد گفت، بلکه با آنچه شنیده است سخن خواهد گفت. و چطور میتونیم در باره روح القدس این ادعای رو قبول کنیم که مسیحی‌ها معتقدن روح خداست، روح القدس خود یکی از شخصیت‌های تسلی است و 100% خداست، و چطور میتونیم بپذیریم که خدا از طرف خودش سخن نخواهد گفت، در حالی که در باره پیامبر اسلام چنین ادعایی رو داریم؟ ما ینطقو عن الهوا ان هی الا وحی یوها. او از پیش خود سخن نخواهد گفت، بلکه با آنچه شنیده است، ترجمه کامل این عبارت، سخن خواهد گفت. این به بحث پاراکلیتوس میبینیم که درش مشخصه هایی وجود داره که به هیچ وجه قابل تطبیق بر روح القدس نیست و کاملا منطبق بر پیامبر اسلام هست. و در تاریخ هم ما داشتیم موارد متعددی چون منتظ چون مانی که اینا مدعی بودن که فاراکلیتوس هستن، مدعی بودن که پاراکلیتوس هستن. ویلدوران در تاریخ تمدن جلد 3 اشاره میکنه که مانی وقتی که آمد گفت من همون مانی، یک پیامبر دروغین بود و یک تلفیق بین برخی از ادیان از جمله مسیحیت به وجود آورد، دین جدیدی رو تأسیس کرد. و جالبه که مدعی بود که من همون پاراکلیتوس هستم. و جالب اینه که بدونیم مسیحیان زیادی صرف این ادعایی که مانی کرد بهش ایمان آوردن. یعنی نشون میده که مسیحیان مدعی منتظر آمدن این شخصیت بودن، منتظر آمدن این پاراکلیتوس بودن که به عربی فاراکلیت میشه منتظر بوده و وقتی یک شخصی ادعا کرد که من اون هستم سریع بهش ایمان آوردن و همچنین زمان پیامبر اسلام تا شنیدن که پیامبر اسلام میفرماید من پیامبر خدا هستم یعرفونه کما یعرفون ابناءه به او ایمان آوردن و او را شناختند. و در اینجا جالبه که پاسخ مسیحیان هم به این استدلال ببینیم، چون ما گفتیم که میخوایم این مناظراتی که صورت گرفته و این بحث هایی و این گفتگوهایی که رخ داده رو بیایم بازگو کنیم. اولین اشکالی که مطرح میکنن میگن که در این آیه خطاب به حواریون گفته شده که شما فارغیت رو میبینید، در حالی که حواریون هرگز پیامبر اسلام رو ندیدن، در حالی که حواریون پیامبر اسلام رو ندیدن ولی روح القدس رو پر از روح القدس شدن در 50 روز بعد از عروج عیسی مسیح، بعد از مصلوب شدن عیسی مسیح. و جوابی که نویسندگان مسلمان میدن که لازم نیست همیشه مخاطبین و شنوندگان مقصود باشن، چنان که مسیح به سران کهنه گفت و نیز شما را میگویم که بعد از این پسر انسان را خواهید دید که بر یمین قدرت نشسته بر ابرهای آسمانی میآید. داستان بازگشت خودش رو بیان میکنه که هنوز هم رخ نداده، که ما معتقدیم و همچنین مسیحیان معتقدن که عیسی مسیح بر میگرده دو مرتبه روی کره زمین، میگه و میبینید که پسر انسان میاد و هیچ وقت که هنه این چنین اتفاقی رو ندیدند. در این حال عیسی مسیح گفت میبینید و همینطور به حواریون گفت شما میبینید، به حواریون ندیدن. و لازم نیست همیشه مخاطبین آیه منظور مقصود باشن، میتونه منظور کسانی باشن که بعدن میایند و دیدند و شنیدند و برای دیگران بازگو کردند. اشکال دیگری که مطرح میکنن در برخی از فرازهای این آیه، این بشاراتی که به روح القدس وجود داره اشاره شده یعنی روح راستی، یعنی روح القدس. و وقتی که چنین عباراتی به کار میبره، خب معلومه من منظور میتونه روح القدس باشه، نه اینکه شخص دیگه که اصلا نه اسمش روحه و نه روح القدس هست. به این اشکال هم محققین مسلمان پاسخ دادن که همینطور در خود قاموس کتاب مقدس ما این میبینیم که روح القدس رو به دو معنا ترجمه کردن. یکی معنی روح القدس معنی مستره و همون شخصیتی که یکی از شخصیت‌های تثلیث هست. قاموس کتاب مقدس نوشته مستر هاکس یکی از نویسندگان مسیحی است. و ترجمه دیگه یکی روح القدس داره یعنی روح راستی، روح پاک، روح منزه و طبعا قابل تطبیق در پیامبر اسلام هست. و اگر آیه آمد یعنی روح راستی، یعنی روح القدس، یعنی روح پاک، این کاملا میشونه قابل تطبیق در پیامبر گرامی اسلام هم باشه که ایشون داره روح قدسی بودند، روح پاک بودند، روح منزه بودند و هیچ گونه منافاتی در اینجا ما نمیبینیم. مجموع این گفتاری که در این دو جلسه مطرح شد در رابطه با بشارتهای کتاب مقدس به پیامبر اسلام، از مقدمه‌ای که گفته شد و از بشارت آن نبی در انجیل یوحنا، همچنین بشارت نبی مثل موسی از میان برادران بنی اسرائیل که در سفر تثنیه آمده بود و اون بشارتی که 12 رئیس از نسل اسماعیل خواهد آمد و همچنین بشارت پاراکلیتوس، بشارت تسلی دهنده و ده‌ها بشارت دیگه‌ای که و اشارات دیگه‌ای که به پیامبر اسلام در کتاب مقدس وجود داره، ما رو به این نتیجه میرسونه که گرچه ما معتقدیم کتاب مقدس موجود دارای تحریف هایی هست و برای این ادله هم داریم، در این حال هیچ گونه منافاتی نداره و معتقدیم و بر این باوریم که در کتاب مقدس موجود بسیاری از قسمت هاش مثل موعظه حضرت عیسی بر فراز کوه و ده ها موعظه های زیبا و قشنگی که داره کاملا وحیانی و از طرف خداست، از جمله این بشارت هایی که از وجود داره. و هیچ ما معتقد نیستیم تمام کتاب باطل است، بلکه قرآن مجید میفرماید محیمنن و مصدقن، یعنی برخی از قسمت های این کتاب رو ما قبول داریم، بهش اعتقاد داریم، بهش عمل میکنیم، میپذیریم، میخونیم و برخی قسمت هاش هم که نمیپذیریم کاملا میذاریم کنار و بهش معتقد نیستیم.